آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم
الله العظيم. به نام نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 22 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 20 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه و سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش را خواهد چنید، برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاد از این را هم خواهد چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
شرکت بیش از 1000 نماینده در کنفرانس بین‌المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی. رهبر معظم انقلاب اسلامی: آمریکایی‌ها سعی کنند یاوه‌گویی نکنند. و سفر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخل ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی بیش از 1000 نماینده شرکت می‌کنند. دبیرخانه کنفرانس بین المللی سطح بالای حفظ پریاخ‌های طبیعی که از 29 تا 31 ماه می سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود، اعلام کرد که انتظار می‌رود بیش از 1000 نماینده از کشورهای خارجی، سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای تأثیرگذار از جمله کارشناسان بین المللی، سیاستمداران، دانشمندان و نمایندگان جامعه مدنی در این کنفرانس بین المللی سطح بالا شرکت کنند. کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد حفظ پریاخ‌های طبیعی در چارچوب اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی برگزار می‌شود که به ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که توسط بیش از 150 کشور عضو سازمان ملل در 77 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دکمبر سال 2022 حمایت یافت برگزار خواهد شد. هدف از کنفرانس بین المللی سطح بالای حفظ پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه افزایش آگاهی جامعه بین المللی در مورد اهمیت پریاخهای طبیعی و جلوگیری از آب شدن فوری آنها و افزایش تلاش‌های جهانی برای مقابله با آب شدن و تأثیرات گسترده آن از طریق اقدامات مشترک، نوآوری‌های علمی و اقدامات هماهنگ است. انتظار می‌رود جلسه‌های موضوعی، انجمن‌ها و رویدادهای جانبی و فرهنگی به عنوان بخش از اولین کنفرانس سطح بالای حفظ پریاخ‌های طبیعی برگزار شود. شرکت کنندگان و مهمانان این رویداد بین المللی سطح بالا طی سفر خود به مناطق با طبیعت زیبا و منحصر به فرد و نظررس تاجیکستان و همچنین منبع‌ها و امکانات غنی آب و انرژی این کشور آشنا خواهند شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تذکر به طرف آمریکایی مذاکرات غیر مستقیم برای پرهیز از یاوه‌گویی را تاکید کردند و عنوان نمودن حرف‌های آمریکایی‌ها درباره اینکه اجازه غنی‌سازی به ایران نمی‌دهیم غلط زیادی است و جمهوری اسلامی سیاست و روش خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح روز سه‌شنبه در دیدار خانواده‌های شهید رئیسی و دیگر شهیدان خدمت و خانواده‌های شهیدان مسئول در دهه‌های اخیر هدف اصلی از تجلیل و ستایش شهیدان را تدبیر و درس آموزی خواندند.
صحبت مذاکرات شد، من داخل بین الهلالین یک تذکری به طرف مقابل بدم، طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه. البته در یک مناسبت دیگری به ملت ایران توضیح خواهم داد که علت این که اینها رو غنی‌سازی تکیه میکنن چیه، چرا اینقدر طرفهای غربی و آمریکایی و دیگران اصرار دارن که باید در ایران غنی‌سازی نباشه. اینا رو انشالله در یک مناسبت دیگری باز میکنم برای ملت ایران که بدانن طرف نیتش چیه.
ادامه نشر خبرها. پنجمین دوره رالی بین المللی جاده ابریشم با حضور گردشگران از پنج کشور اروپایی در میانه مسیر 12000 در میانه مسیر 12000 کیلومتری آلمان تا تاجیکستان وارد خاک ایران شد. پنجمین دوره رالی بین المللی جاده ابریشم با حضور گردشگران از پنج کشور اروپایی در میانه مسیر پرماجرا و 12000 کیلومتری آلمان تا تاجیکستان وارد خاک ایران شد تا بخش مهمی از مسیر خود را از دل تاریخ، فرهنگ و مهمان نوازی ایرانیان بگذراند. این کاروان متشکل از 7 دستگاه خودرو تاریخی یا کلاسیک و 1 دستگاه موتورسیکلت یا موتورسیکل از کشورهای آلمان، بلژیک، ترکیه، ایتالیا و بلغارستان از مرز بازرگان وارد ایران شدند و با استقبال رسمی در شهر تبریز پیمایش 6 روزه خود در کشور ایران را آغاز کردند. شرکت کنندگان در سفر 2000 کیلومتری خود در ایران با گذر از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز 29 اردیبهشت ماه به تهران رسیدند و در طول این مسیر با شکوه تمدن و گوناگونی فرهنگی ایران آشنا شدند. بازدید از گنبد سلطانیه، بازارهای سنتی استانهای مسیر و غیره بخشی از برنامه‌های سفر این گروه ماجراجو بوده است. این رالی پس از عبور از ایران مسیر خود را به مقصد کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان ادامه خواهد داد. نخست وزیر تاجیکستان با رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با حسن الحویزی رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی عربستان سعودی دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف بر تعهد خود برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری تأکید کردند. در این زمینه تقویت همکاری برای ایجاد شرکت‌های صنعتی مشترک ضروری عنوان شد. همچنین در مورد اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه فراوری محصولات کشاورزی به ویژه میوه و سبزیجات، عسل، همچنین نخی پخته یا پنبه و صادرات آب آشامیدنی تبادل نظر شد. دولت انگلیه یا انگلیس و مقامات اتحادیه اروپا در حال میگویند که با نخستین توافق دو جانبه دست یافتند که موج گسترده از واکنش ها و اختلاف ها بر سر این توافق ایجاد شده است که به گفته ناظران می تواند اجرای این توافق را به چالش بکشاند. گزارش خبرنگار سراسیما از لندن.
پنج سال پس از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در پی یک همه پرسی جنجالی که نتیجه آن انگلیس را دو پارچه کرد، حالا مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا پس از سالها گفتگو و کشمکش میگویند در جهانی که بی‌ثباتی در حال افزایش است به فصل جدیدی از روابط دو جانبه به ویژه در امور دفاعی و امنیتی دست یافتند.
ما درباره مشارکت برای تقویت امور دفاعی و امنیتی توافق کردیم که همکاری‌های ما را به ویژه در صنایع نظامی، حملات سایبری و تحرکات نظامی و همچنین امور بازرگانی تقویت می‌کنه.
نخست وزیر انگلیس هم پس از امضای نخستین توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپا از زمان جدایی از این اتحادیه از آن به عنوان فصل جدید در روابط دو جانبه یاد می‌کند.
ما همچنین توافق دفاعی و امنیتی امضا کردیم تا صنایع نظامی من را تقویت کنیم و امنیت من را ارتقا دهیم که در این دوران خطرناک و ناامن حیاتی است.
محافل سیاسی و رسانه‌ای حامی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و احزاب محافظه‌کار و رفرم انگلیس بلافاصله علیه این توافق موضع گرفتند و آن را خیانت به رای دهندگان در همه پرسی برگزیت توصیف کردند. بید نوک، رهبر حزب محافظه‌کار، دومین حزب بزرگ انگلیس، میگوید از دیدن مفاد این توافق مات و مبهوت شده است.
استارمر وعده‌های خودش را هم شکسته. این توافق نامه نیست، بلکه تسلیم نامه است و نخست وزیر کشور ما را به قهقرا برده است.
شماری از مردم هم معتقدند در این توافق اصول دموکراسی نادیده گرفته شده.
می‌بینم که آرای مردم به فروش گذاشته شده. نمیشه چون با نتیجه یک همه پرسی مخالفیم تصمیم یک ملت رو نادیده بگیریم.
در حالی که دولت انگلیس تلاش میکنه توافق با اتحادیه اروپا رو موفقیتی تاریخی معرفی کنه، منتقدان این توافق اون رو عقب‌گردی آشکار از وعده های برگزیت میدونن. جدالی که با برگزیت در انگلیس ایجاد شده به نظر میرسه با این توافق وارد مرحله تازه ای شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخلی ایران به منظور برگزاری سومین کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی وارد تاجیکستان شد. به گزارش شهر آرا نیوز، به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، علی اکبر پور جمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به منظور برگزاری سومین کارگروه امنیتی و انتظامی مشترک ایران و تاجیکستان وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شد. پور جمشیدیان در آغاز ورود توسط عبدالرحمن علم شاهزاده معاون اول وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در این سفر قرار است پور جمشیدیان با وزیر امور داخله و دیگر مقامات بلندپایه امنیتی و انتظامی تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. همچنین سومین کارگروه مشترک امنیتی و انتظامی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های امنیتی و انتظامی برگزار خواهد شد. این نشست تخصصی گام دیگر در راستای تحکیم رابطه‌های امنیتی و انتظامی دو کشور و تبادل تجربه‌ها در زمینه مقابله با چالش‌های مشترک به شمار می‌رود. بررسی راه‌های همکاری علمی و دانشگاهی در دنیای فناورانه عنوان گزارش است که همکارمان از مسکو فرستاده است.
تحولات اجتماعی فناورانه
آینده پژوهی همکاری‌های علمی و دانشگاهی یکی از نشست‌های تخصصی در جریان مجمع بین‌المللی روسیه و جهان اسلام بود، جایی که وزرای علوم، رؤسای دانشگاه‌های بزرگ و مراکز علمی چند کشور اسلامی دیدگاه‌های خود را در زمینه راه‌های توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی متناسب با تحولات فناورانه دنیای کنونی ارائه کردند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست از جایگاه بالای علمی ایران و ظرفیت‌های همکاری در این حوزه راهبردی گفت.
اون جایگاه در حقیقت جدی که ایران اسلامی داره در چه علم چه فناوری جاش باید خیلی جدی دیده بشه، باید حضور فعال داشته باشیم.
همکاری های علمی ما الان فکر میکنید سطحش خوبه، اصلا مناسب هست با توجه به ظرفیت؟
از سال 2015 ما وارد مرحله جدید همکاری علمی با روسیه شدیم، ولی ما هنوز از بسترهای مثل شانگهای، مثل در حقیقت بریکس هنوز خیلی جدی وارد نشون، ولی خوبه.
سازوکارهایی همچون بریکس و شانگهای علاوه بر ظرفیت‌های علم و فناوری، فرصت‌های بزرگ اقتصادی را نیز برای کشورمان فراهم کرده است. حالا جمهوری اسلامی ایران علاوه بر عضویت در سازمان‌های مهمی از جمله شانگهای و بریکس، به موافقت‌نامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم پیوسته و عضو ناظر اتحادیه اوراسیا هم هست. ظرفیتی بزرگ برای دستیابی به بازارهایی بزرگتر. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه.
وزیر امور خارجه تاجیکستان در همایش گفتگوی تهران شرکت کرد. سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در تاریخ 18 می در همایش گفتگوی تهران شرکت و سخنرانی نمود. وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان در ادامه سخنان خود دیدگاه ها و موضوع کشورش را در مورد حل بحران فلسطین، مسئله افغانستان و دیگر مشکلات منطقه و جهان بیان کرد. وزیر خارجه تاجیکستان در پایان از جامعه جهانی خواست تا به طور فعال در کنفرانس سطح بالای حفظ پریاخهای طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 ماه می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت کنند. میخائیل گوسمن، سطح برگزاری 18 همایش روشنفکران و دانشمندان خلاق کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت که میخواهم مراتب قدردانی ویژه خود را از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که تحت رهبری ایشان چنین نشست و مانند همیشه در بالاترین سطح در دوشنبه برگزار شد ابراز کنم. میخائیل گوسمن، نویسنده و مجری برنامه فرمول قدرت و معاون اول مدیر کل خبرگزاری روسیه تاس، گفت که وقتی دوشنبه آفتابی میگوییم، به نظر من ما نه تنها در مورد گرمای هوا صحبت میکنیم، بلکه در مورد گرمای قلب مردم نیز صحبت میکنیم که با خلوص نیت از مهمانان استقبال میکنند. و اینکه به منظور شرکت در 18 همایش روشنفکران و دانشمندان خلاق کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه به سر می‌برد، در گفتگو با خبرنگار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور، از استقبال گرم و صمیمانه و مهمان نوازی ملت تاجیک در حاشیه این همایش ابراز رضایت کرد و از برگزار کنندگان این کنفرانس قدردانی نمود. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. بازی دو تیم فلیپین و تاجیکستان در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه در شهر کاپوس فلیپین برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، داوران ایرانی این بازی را قضاوت می‌کنند. و نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازی دو تیم فلیپین و تاجیکستان از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا روز 20 خرداد ما در شهر کاپاس فلیپین برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، داوران ایرانی حکمان این بازی خواهند بود. رستم امام‌علی رئیس مجلس عالی تاجیکستان برای شرکت در جشن روز جهانی فوتبال به شهر نیویورک آمریکا سفر کرد. در تاریخ 20 می رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رئیس اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی و همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه با سفر کاری به شهر نیویورک رفت. در این سفر رستم امام‌علی در مراسم بزرگداشت روز جهانی فوتبال که در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد. این در حالی است که با پیشنهاد رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی در تاریخ 7 می سال 2024 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه ویژه 25 ماه می را به عنوان روز جهانی فوتبال اعلام کرد. وزیر ورزش و جوانان ایران که برای حضور در نشست وزیران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است با همتای چینیش دیدار و گفتگو نمود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت چین.
دیدار و گفتگوی وزرای ورزش ایران و چین در هاربین، رایزنی هایی با محور توسعه همکاری های دو کشور در حوزه ورزش به ویژه فناوری های ورزشی.
ما یک سری توافقاتی با هم داریم که خصوصا در موضوع هوش مصنوعی با هم دیگه تبادل داشته باشیم. چینی ها خیلی علاقمند هستن و با توجه به شناختی که از ورزش ایران دارن، خصوصا ظرفیت هایی که ما در کشتی داریم و رشته هایی که ما در صورت مورد علاقه چینی ها هست که ما با هم دیگه تبادل داشته باشیم، رشته های توپیه مثل فوتبال، بسکتبال.
یکی از موضوعات این گفتگوها راهکارهای افزایش همکاری های دو کشور در حوزه ورزش های سنتی و آیینی بود.
ما در بعض ورزش های آیینی علاقمند هستیم که طرفین با هم دیگه همکاری کنن. ما علاقمندیم که رشته مثل رشته باستانی و سورخانه‌ای رو به حال توسعه بدیم.
وزیر ورزش که برای چهارمین اجلاس وزرای ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به هاربین در شمال شرقی چین سفر کرده، از موزه ورزش های زمستانی این شهر هم بازدید کرد. توسعه ورزش همگانی، همکاری در زمینه ورزش های حرفه‌ای، رونق صنعت ورزش و همچنین ترویج ورزش های سنتی محور چهارمین اجلاس وزرای ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در چین است. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر هاربین.
پایان نشر خبرها و در ادامه دعوت میکنیم شنونده گزارش ورزشی باشید. خب تصحیح میکنم، بازخواهی گزارش ویژه اکنون پخش میشود.
نگاه به مواضع کشورهای اروپایی در قبال جنگ غزه و ادامه حملات وحشیانه اسرائیل به مردم غزه نشان دهنده دو دستگی آشکار این کشورها در این زمینه است که البته این امر ریشه در نگریش و رویکرد متفاوت کشورهای عضو اتحاد اروپا در قبال مسئله فلسطین دارد. برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایرلندیا و بلژیک صراحتاً خواهان به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی شده و موضع مبتنی بر محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه اتخاذ کرده اند. در حالی که متحدان نزدیک آمریکا در اروپا مانند آلمان و اتریش و کشورهای شرق اروپا مانند جمهوری چکیه و مجارستان موضع حمایت از اسرائیل را در پیش گرفته و از ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و نسل کشی فلسطینی ها و بهانه دفاع از خود حمایت کرده و حتی آلمان همچنان به ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه می دهد. آلمان پس از آمریکا دومین صادرکننده تسلیحات و رژیم صهیونیستی بوده است. این کشور تنها در سال 2023 مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 326 میلیون یورو را به اسرائیل صادر کرد که شامل زیردریایی‌های پیشرفته، تانک‌ها و تجهیزات الکترونی نظامی بود. آلمان همچنین از محکوم ساختن جنایات رژیم اسرائیل خودداری ورزیده و حتی در مقام مدافع رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری در جریان شکایت افریقای جنوبی از این رژیم به دلیل نقض کنوانس منع نسل‌کشی 1948 ظاهر شده است. یکی از دلایل اصلی این موضع‌گیری تعهد تاریخی آلمان نسبت به حمایت از اسرائیل است. پس از جنگ جهانی دوم، غربی ها با تشکیل رژیم جعلی اسرائیل تلاش کردند دین خود را به صهیونیست ها ادا کنند و اینک با تمام جنایات بزرگ و بی‌سابقه رژیم صهیونیستی با تمام توان خود برای حفظ موجودیت این رژیم می کشند. تعهدی که در نظام سیاسی آلمان نهادی نشده و به مبنای برای روابط نزدیک نظامی امنیتی میان دو جانبه تبدیل شده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
اسرائیل و اتحادیه اروپا یک قرارداد جامع تجاری دارند که بر اساس اون اتحادیه اروپا امتیازات اقتصادی و تجاری زیادی رو به اسرائیل داده و طبیعتاً یکی از اهرم‌هایی که این اتحادیه میتونه علیه اسرائیل ازش استفاده کنه همین در واقع تعلیق مفاد این توافقنامه جامعه تجاری اقتصادی هست که با اسرائیل منعقد کرده. ولی خب در خود اتحادیه اروپا و بین کشورهای اروپایی ما شاهد دوگانگی کاملی در مواضع در قبال اسرائیل هستیم، در حالی که خب برخی از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایرلند، نروژ، بلژیک و امثال اینها مواضع انتقادی در قبال اسرائیل دارن، اما متاسفانه برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، اتریش، مجارستان و برخی از کشورهای دیگر شرق اروپا همراهی کامل با رژیم صهیونیستی دارند. آلمان در این وسط نقش مهمی ایفا میکنه، دومین صادرکننده سلاح به اسرائیل محسوب میشه و از اون بدتر در جریان شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 ژنو در مقام مدافع اسرائیل ظاهر شده و این به رغم شواهد انکارناپذیری است که اسرائیل عمدن دست به نسل‌کشی در غزه زده و همچنین از سلاح گرسنگی علیه مردم مظلوم غزه استفاده میکنه. شمار شهدای فلسطینی که حدود 53,000 نفر هست نشون میده که میزان جنایات اسرائیل در این منطقه بسیار کوچک تا چه حد گسترده است و مسلماً تداوم موضع‌گیری های انفعالی اروپا و عدم اقدام عملی برای جلوگیری از جنایات اسرائیل رکه ننگ دیگری در پرونده اروپایی ها مخصوصا پرونده حقوق بشری اونها رو ثبت خواهد کرد.
با دلیل مواضع نزدیک و همپیمانی برخی کشورهای اروپایی با آمریکا از یک سو و وجود لابی های صهیونیستی در این کشورها، اساساً تغییر موضع آنها و اتخاذ موضع منصفانه و دور از استانداردهای دوگانه در قبال اسرائیل و فلسطینی ها بسیار دور از دسترس است. با این حال موضع گیری برخی کشورهای اروپایی علیه اسرائیل با محکوم کردن نسل کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی که با هدف نابودی مردم غزه و وادار ساختن آنها به خروج اجباری از غزه صورت می گیرد نشان می دهد که دیگر دوره حمایت همه جانبه از اسرائیل حتی در بین کشورهای اروپایی به پایان رسیده است و تل اویو به نحوی روز افزون در حال از دست دادن قدرت نرم خود و توان متقاعدسازی افکار عمومی در کشورهای غربی و خصوص در اروپا و آمریکا در توجه اقدامات جنایتکارانه اش علیه مردم مظلوم غزه است. در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی با بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 53 هزار نفر به شهادت رسیده اند. شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی با نوار غزه از آغاز جنگ در این بارکه به حدود 120 هزار نفر رسیده است. همچنین از 18 مارس 2025 و در موج جدید حملات به غزه نیز 2720 شهید و 7513 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
شرکت بیش از 1000 نماینده در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخای طبیعی عنوان خبری بود که در ابتدا خدمت شما پیشکش شد و بار دیگر با این عنوان‌های دیگری خبرها را تقدیم سمت ها میکنیم که در پایان برنامه سیاسی هر دفعه و طور معمول ذکر میشود. رهبر انقلاب اسلامی: امریکایی ها سعی کنند یاوه‌گویی نکنند. و سفر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یا داخل ایران به تاجیکستان. تشکر که ما را از بخش سیاسی در صدای خراسان همراهی فرمودید. انشاءالله که در برنامه آینده نیز در خدمت شما باشیم و یادآور میشیم که در شبکه جهان اینترنت میتوانید با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری این گفتارها باشید. در پناه خدای متعال باشید.
ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23 و 30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز باشند.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان مکشوف، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جریان به ادامه مبحث قبلی فتنه پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. آگاهی بخشی و مبارزه رسانه‌ای و تبلیغی، فرهنگان جهان اسلام نقش مهمی در تبیین و تشریح دقیق و درست تعالیم و آموزه‌های دینی بر عهده دارند که می توانند در روشنگری امت اسلامی برای مقابله و مبارزه با القاعات، شبه افکنی ها و انحرافات مؤثر باشند و باید در این زمینه برنامه ریزی و اقدامات جدی صورت پذیرد و در نشست های علمی و فرهنگی میان صاحب نظران این مهم بش از گذشته و با استفاده از ابزارهای مؤثر رسانه‌ای تحقق یابد. نخبگان فکری و فرهنگی جهان اسلام می توانند با تأکید بر مشترکات فرهنگی و هنجارها و ارزشهای اجتماعی مشترک، نوع اجتماعی درون تمدنی را به منصه ظهور رسانند. این سرآمد فکری می تواند از طریق برقراری ارتباطات با گروه های همفکر و ارتقای زمینه های تعالیم فرامرزی به ایجاد شبکه های فراملی گروه های مذهبی اقدام کنند که از ایده های یکدیگر تغذیه می کند. آنها می توانند با بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاع رسانی برای تبادل ارتباطات علمی بین المللی و بهره برداری حداکثری از امکانات ارتباطی برای پیشبرد اهداف مشترک ارزش مبادرت کنند و ضمن شفاف سازی محل نزاع به هماندیشی بر اساس اصول و ملاک‌های مشترک ارزشی بپردازند. علمای اسلام باید آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی خطرات و تهدیداتی که از سوی این فرقه انحرافی مسلمانان را تهدید میکند آگاه سازند و با نشان دادن جمود فکری آنها و سست بودن پایه اعتقادی جریان تکفیری نقش بزرگ در وحدت امت اسلامی ایفا کنند. از طرف پاسخ به شبه افکنی های تکفیری ها با حجت و برهان برای تمایل ملت‌ها امر مهم و برای علمای دین وظیفه خطیری است و ضروری است که علمای دینی مسئولیت این روشنگری را بر عهده گیرند تا مردم خصوصا جوانان شناخت و آگاهی لازم را از تهدیدات فرارو و از افکار منحرف و ناصحیحی که به اسلام نسبت داده می شود داشته باشند. بنابراین برای بیرون رفتن از این وضعیت بغرنج و بحرانی در جهان اسلام یک راهکار راه اندازی شبکه های ماهواره‌ای به زبان های مختلف برای مقابله علمی و فرهنگی با این پدیده خطرناک است که همه کشورهای اسلامی هم در آن سهیم باشند. از طرف بسیج شبکه های اجتماعی در مبارزه با تفکرات تکفیری از اهمیت ویژه برخوردار است و باید بدان اهتمام داشت. اگر مردم از ماهیت جریان‌های تکفیری آگاه شوند که از سوی تکفیر در آن نهفته است و فقط خودشان را حق می‌دانند و همه را کافر می‌شمارند و از سوی دیگر ابزار برای قدرت‌های استکباری هستند، به طور قطعی از آنها متنفر می‌شوند و به آنها هرگز تمایل نشان نمی‌دهند. جهان اسلام در دو قرن اخیر به ویژه در دهه‌ای گذشته شاهد شکلگیری و رشد جریان‌های گوناگون افراطی با افکار متفاوت بوده است. افراطی‌گرایی تکفیری بدترین و خطرناک‌ترین پدیده‌ای است که در این دوران ظهور کرده است. این در حالی است که تکفیر و کشتار بی‌جهت انسان‌ها نه با مبانی دینی اسلامی سازگار است و نه رهبران دینی و علمای بزرگ اسلام آن را تایید می‌کنند. با نظر به تلاش دشمنان برای ایجاد اسلام حراسی و ترسیم چهره های غیر واقع از مسلمانان در اذهان عمومی، علمای جوامع اسلامی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. علما به عنوان یک از متولیان فعالیت های دینی و فرهنگی می توانند در پیشگیری از ترویج خشونت و مقابله با جریان های تکفیری نقش باسزایی داشته باشند. علمای جهان اسلام می توانند زمینه لازم را برای رفع سوی برداشت ها و کاهش نزاهای بیهوده ایجاد کنند و نهایتاً بسترهای صلح و امنیت را فراهم سازند. تحقق این عوامل نوع همراهی و همدلی بین علمای اسلام را می طلبد. این همراهی باید با توجه به عنصر مدارا و تحمل یکدیگر باشد که تنها عامل تکامل اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی و اقتدار آنها است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده جریانی شوم بود. در این لحظه فرهنگ نامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هواداران گفتارهای فرهنگی و ادبی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما از آن دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اینک به عنوان مطلب های گفتار این ساعت توجه فرمایید. در ابتدا مطلب را تحت عنوان آفرینش انقلاب خواهید شنید که به موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران اختصاص دارد. سپس اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتون میکنید. ششمین نمایشگاه کتاب تهران با عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در ایران از تاریخ 7 می آغاز شده و 17 می به کار خود پایان داد. این نمایشگاه نه تنها محل عرضه کتاب بلکه صحنه از تنوع، پویایی و گستره فرهنگی صنعت نشر در ایران است. در بخش داخلی 1626 ناشر و صورت حضوری در سالن‌های نمایشگاه پذیرای علاقمندان بودند و همزمان بیش از 2300 ناشر در قالب بخش مجازی مشارکت داشتند که بسیاری از آنها به صورت همزمان در بخش حضوری نیز به فعالیت مشغول بودند. یکی از ویژگی‌های این دوره حضور 774 ناشر از 31 استان ایران بود. این ناشران در قالب غرفه‌های استانی آثار متنوع از فرهنگ‌های بومی، ادبیات محلی و تولیدات مستقل خود را به نمایش گذاشتند. در بخش بین‌الملل حضور مؤثری نمایندگان نشر از کشورهای مختلف نیز چشمگیر بود. بیش از 90 ناشر خارجی از 34 کشور برای شرکت در نخستین فلوشوپ نشر تهران ثبت نام کردند که در نهایت 30 مؤسسه و آژانس ادبی برای حضور در تهران برگزیده شدند. این فلوشیپ بستری تازه برای گفتگو و همکاری و تبادل حقوق نشر میان ایران و جهان فراهم کرد. ناشران عرب زبان و لاتین نیز امسال نمایندگی پررنگی داشتند. بیش از 12 ناشر لاتین و 22 ناشر عرب به صورت رسمی در نمایشگاه شرکت کردند و تازه ترین آثار خود را در اختیار مخاطبان ایرانی قرار دادند. استقبال گسترده بازدید کنندگان بار دیگر ثابت کرد که کتاب در ایران نه تنها یک کالای فرهنگی بلکه یک جریان زنده اجتماعی و محور همگرایی ملی است. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نه تنها به عنوان ویترین از دستاوردهای فرهنگی ایران شناخته می شود، بلکه آینه است که تلاش خستگی ناپذیر مؤلفان، ناشران، طراحان و تمامی تلاشگران عرصه کتاب را به نمایش می گذارد. امسال نیز مانند سالیان گذشته غرفه های نمایشگاه هزاران عنوان کتاب از ژانرهای گوناگون را در خود جای دادند. از ادبیات کلاسیک تا پژوهش‌های علمی روز، از داستان‌های کودک تا تفاصیل فلسفی. نمایشگاه کتاب امسال تهران با گردآوری حلقه اتصال تولید و مصرف، یعنی ناشران، کتاب فروشان، نویسندگان و خوانندگان میکوشد شکاف بین آنها را پر کند. حضور گسترده مخاطبان از سراسر ایران و جهان فرصت است تا کتاب‌هایی که در مسیر تفزیه سنتی گم می‌شوند به دست علاقمندان واقعی برسد. نکته درخشان این رویداد بود بین‌المللی آن است. حضور ناشران و نمایندگان فرهنگی از کشورهای مختلف نه تنها امکان تبادل کتاب را فراهم می‌کند، بلکه پول برای گفتگوی فرهنگی و شناختی متقابل ملت هاست. این نمایشگاه فضایی است که در آن همزمان با رونمایی از کتاب های تازه ایرانی مخاطب میتواند با جریان های فکری و ادبی جهان نیز آشنا شود. نمایشگاه کتاب تهران با برنامه های جانبی مانند نشست های نقد و بررسی، کارگاه های آموزشی و دیدارهای نویسندگان با مخاطبان میکوشد فرهنگ مطالعه را از یک عادت فردی به یک گفتمان جمعی تبدیل کند. نشست‌های فرهنگی و ادبی نمایندگان بریکس هفتمین روزی برگزاری 36مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد. در این برنامه که با حضور مهمانان از کشورهای ایران، هند و روسیه همراه بود، محورهای فرهنگی مشترک بررسی شد. در دنیای امروز کشورهای عضو بریکس بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و اگر نگاه وسیع‌تر به فرهنگ در معنای عام آن داشته باشیم، می‌بینیم که بخشی عمده از تاریخ و میراث فرهنگی بشر چی به صورت نرم افزاری و چی سخت افزاری در همین کشورها قرار دارد. به عنوان مثال تهران شهری است که بخشی از تاریخ و تمدن بشری را در خود جای داده و امروزه با وجود هزاران ناشر فعال و انتشار سالانه بیش از 120 هزار عنوان کتاب، نقشی پررنگ در فضای فرهنگی منطقه ایفا میکند. این ظرفیت فرهنگی میتواند زمینه همکاری های مشترک با نویسندگان، شاعران، مترجمان، ناشران و صاحب نظران کشورهای عضو بریکس و اجرای پروژه های مشترک در حوزه های نشر را فراهم آورد. کشورهای عضو بریکس با جمعیت بیش از 3.5 میلیارد نفر و تنوع فرهنگی بی همتا، گنجینه از ادبیات و آثار مکتوب را در خود جای دادند. از اشعار حافظ فردوسی در ایران تا رمان‌های تاگور در هند، از آثار کلاسیک چینی تا داستان‌های معاصر آفریقای جنوبی، حضور این کشورها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که سالانه میزبان صدها هزار بازدید کنندگان و ناشر از سراسر جهان است، فرصت برای معرفی این گنجینه‌ها به مخاطبان ایرانی و بین‌المللی فراهم می‌آورد. یکی دیگر از رویدادهای نمایشگاه کتاب تهران برپایی نخستین فلوشیپ نشر تهران با تمرکز در ادبیات کودک و نوجوان و حضور 80 فعال نشر بین المللی بود. مدیر آژانس ادبی اینترموتا از ترکیه از مهمانان نمایشگاه کتاب که در این بخش حضور فعال داشت، معتقد است که فرهنگ شرق و خاورمیانه ارزش زیادی دارند و فعالان نشر این کشورها باید ارزش فرهنگ خود را فراتر از چیزی که اکنون در دنیا حاکم است به دنیا نشان دهند. محمد آکچای با اشاره به اهمیت برگزاری فلوشیپ در حوزه نشر گفت، در این برنامه ها و فعالیت ها مانند فلوشیپ فضای فراهم می شود که ناشران کشورهای مختلف به شکل مستقیم با همدیگر ارتباط می گیرند و این تبادل فرهنگی تشابه و تفاوت‌ها را با یکدیگر در میان بگذارند و به یک وجه مشترک برسند. عبدالکریم علی جرادات، استاد زبان فارسی در اردن، از نمایشگاه کتاب تهران به عنوان یک فرصتی مغتنم برای آشنایی کشورهای مختلف با تازه‌های نشر و ادبیات ایران یاد و عنوان کرد که مردم اردن عاشق زبان و فرهنگ ایرانی هستند و به ادبیات فاخر فارسی علاقه فراوانی دارند. نامدارترین شاعر اردن ملقب به عرار از پیشگامان یادگیری زبان فارسی بود که شیفته خیام شد و زبان فارسی را آموخت و اقدام به ترجمه رباعیات خیام به زبان عربی کرد.